با نام و یاد خالق همه خوبی ها و پاکی ها، خداوند بخشنده مهربان، بخش عصرگاهی برنامه ها رو از شبکه رادیویی سلامت آغاز می کنیم. خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم و براتون آرزوی سلامتی و شادکامی دارم. در 27 روز از فروردین ماه سال 1402 از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما هستیم با بخش عصرگاهی برنامه از پخش رادیو سلامت، در حالی که تهیه کننده پخش مهندس پیمان پناهی، صدا بردار پیام پیبندی، هماهنگی فرزاد محمدی و من رویا کاظمی گوینده این بخش به مدت 8 ساعت در خدمت شما هستیم. فهرست برنامه ها و همینطور زمان پخششون رو خدمت شما عزیزان اعلام می کنم تا فرصت همراهی داشته باشید و برنامه های مورد علاقه خودتون رو از رادیو سلامت بشنوید. ما 14:05 با اولین برنامه در خدمت شما هستیم، با هم حرف بزنیم. 14:50 حقی که به گردنم میماند تقدیمتون میشه و ساعت 15 مجله دامپزشکی رو میشنویم. ساعت 16 اخبار سلامت به سمع شما میرسه. 16:05 مسابقه هرم طلایی رو میشنویم. عشق کتاب برنامه ایست که 16:30 تقدیم حضورتون میشه و ساعت 17 مبین رو شنونده خواهیم بود. هفته و 15 علی آوای عدالت رو میشنویم. 17:30 ویژه برنامه ماه ماه تقدیمتون میشه. 19:35 به سوی قاف رو میشنویم. ساعت 20 با نخبگان رو تقدیمتون میکنیم. 20:30 کافه خبر. 21:05 بهار دل. 21:10 قصای آسمانی، برنامه ایست که مخاطبین کم سن و سالی داره، تقدیم میشه به کوچولوهای عزیز. و 21:30 نمایش رادیویی آخرین برنامه بخش عصرگاهی خواهد بود. ۳۱۰۲ شماره پیامک ماست و 22652876 هم شماره تلفنی هست که از طریق اون میتونیم صدای گرم شما رو بشنویم. دعوت میکنم به اتفاق هم اولین برنامه رو شنونده باشیم، با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امروز 27 روز از فروردین ماهه و ممنونم که در این روز بهاری با ما همراه شدید تا با هم حرف بزنیم. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. این برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه و امروز در مورد بازی با کودکان با شما حرف میزنیم. من میترا بهرامی هستم، میزبان شما در این برنامه. کودکان با بازی کردن سرگرم میشن، اما سوال اینجا پیش میاد اینه که آیا تنها فایده‌ای که بازی برای کودکان داره سرگرم شدنه؟ کودک با بازی رشد میکنه، یاد میگیره با دیگران ارتباط برقرار کنه یا حتی هیجانات متفاوت رو تجربه کنه و اونها رو بروز بده. امروز میخواییم در مورد تأثیر بازی کردن با کودکان بیشتر با هم حرف بزنیم. حتما شما هم در این مورد نظر یا عقیده دارید. 30102 سامانه پیامک ماست که در اختیار شماست و شماره تلفن 2265-2876 راه ارتباطی تلفنی ما. آقای دکتر صابر عبدالملکی، دارای دکترای آموزش و استاد و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی مهمان ما هستند. سلام بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید.
منم به نوبه خودم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما، در خدمت شما هستم.
زنده باشین، خیلی خوش آمدین آقای دکتر. در اولین بخش کلام بازی رو برای ما تعریف میکنید؟
خانم بهرامی، یکی از بزرگترین متغیرهایی که این چند ساله در ذهن منو خیلی درگیر خودش کرده و هر چقدر جلوتر میرم تازه میفهمم اصلا بازی رو نمیتونم بفهمم، چون اصلا در مورد بازی امروزه توافقی وجود نداره. چرا توافق وجود نداره؟ یکی دلیلش خیلی دلیل خیلی قشنگی بود. مثلا یکی از پژوهشگرای خیلی معروف که خودش هم رئیس انجمن بازی بود نوشته بود که بازی چون یک وضعیت ذهنیه، یک موقعیت ذهنی میتونه برای یک نفر بازی باشه، برای یک نفر بازی نباشه، بس یه تعریفی که ما بتونیم به همه این موقعیت‌ها تعمیم بدیم کار سختیه. مثال، یه نفر داره میدوه، هدفش از دویدن لاغر شدنه، ولی یک نفرم داره همون کارو میکنه، ولی تو خیال خودش فکر میکنه یه کانگورو، یه گربه است. اینها وضعیت‌های ذهنی متفاوتی رو تجربه میکنن که هر کدوم میتونه یک تعبیر متفاوتی داشته باشه. این یکی از مشکلاتی که کار ما رو در مورد بازی سخت میکنه. ولی اگه بخوایم در مورد بازی تعریف داشته باشیم، امروزه پژوهش‌ها میگه بهترین حالت برای تعریف بازی نگاه طیفی به بازیه. یعنی چی نگاه طیفی به بازیه؟ نه یعنی بگیم مثال این عمل بازیه، یه طیفی رو ما در نظر میگیریم، از یه سر طیف یک نوع بازی شروع میشه، میریم به اون ور طیف یک نوع بازی دیگه شروع میشه و همه اینها معانی خودشونو دارن. این نوع من اون نوعی نیست که الان تو بازار ایران وجود داره، میگم بازی فکری بازی، نه همچی چیزی نیست. این یه نوع نگاهیه که معتقدن هر چقدر کودک در بازی بیشتر درگیر بشه، بازی تعریفی داره و یه اثر روانی داره، اسمشو میذارن بازی آزاد. هر چقدر کودک تو بازی نقشش کمتر باشه، بیشتر گیرنده باشه و در خدمت مربی باشه، در خدمت بزرگسال باشه، هی ما بهش میگیم چی کار کن، اینو اسمشو میذارم بازی ساختارمند. هر کدوم از اینها تفاوت داره و هر کدوم از اینها در زندگی کودک اثرات متفاوت داره. و خیلی جالب هم هستش که یکی از مشکلاتی که ما تو جامعه‌مون داریم اینه که ما هنوز تعبیرمون یا تفسیرمون از بازی معنای عمیقی نداره و همین خاطر خیلی از اعمالی که ما داریم انجام میدیم تحت عنوان بازی خانم بهرامی نتیجه عکس داره. یه پژوهش الان بهتون میگم. اولا اینکه اگه ما بخوام در مورد بازی صحبت کنیم، یه ذره نیاز داره، چون متاسفانه کلمه بازی رو تو کشور خودمون برای همه فعالیت، چه برای کودکان زیر 7 سال، زیر 8 سال، چه برای بزرگتر، از کلمه بازی استفاده
هر چیزی جز کار واجبی که میخوایم انجام
بدیم. دقیقاً. مثلا نقطه مقابل کار رو اسمش میذاریم بازی.
دقیقاً.
ولی در دنیا یه ذره عمیق‌تر به مسئله نگاه شده. برای کودکان زیر 8 سال از واژه پلی استفاده میکنن. و برای بچهای بالای 8 سال بیشتر از واژه گیم استفاده می‌کنم، مثلا از بازی، مثلا بازی ساختارمند استفاده می‌کنم. این یکی از تفاوتایی که وجود داره. حالا پلی یا بازی برای کودکان، اگر ما بخوایم یه تعریفی ازش داشته باشیم،
اون چیزی که ما تو ذهنمون بازی گوشی معنی
دقیقاً دقیقاً من می‌خوام، یکی از مشکلاتی که ما داریم چون این تعریف رو نداریم، خصوص می‌کنیم همین بازی که الان با کودک داریم انجام می‌دیم تموم شد رفت دیگه، این بازی این خوبه. در صورتی که سال 2014 یه پژوهشی اومد نشون میداد که اگر ما با کودک فعالیت‌هایی انجام بدیم که ساختارمند باشه، که می‌تونه بازی هم ساختار داشته باشه و ساختارش کمتر باشه، یعنی بازی اون تیفی که براتون گفتم میتونه حالتهای مختلف داشته باشه، هر چقدر ساختار اون فعالیت بیشتر باشه اثر منفی داره رو هوش. بس اگر ما داریم با کودک بازی میکنیم،
آقای دوست این جمله رو برگردیم یه بار دیگه بگیم،
میگه هر چقدر ما با کودکان بازی میکنیم، اگر اون فعالیت ها بیشتر ساختارمند باشه. ساختارمند یعنی چی؟ یعنی من بهش بگم چیکار کن چیکار نکن، کمتر به صدای کودک و رفتار و خواسته ها و علایقش، اون بازی اثر منفی داره رو هوش.
یعنی اون بازی
حتی اگر بازی هم باشه،
حالا شاید برای اینکه باز کنم ذهن خودم رو، اون بازی هایی که قاعده بیشتری داره،
قاعده بیشتری داره، چارچوب برای کودکان زیر 8 سال.
بله.
بس اون بازی هایی که ساختار داره، نه اینکه این بازی ها بازی های بدی باشن، نه نه، میگه ما باید تعادل داشته باشیم، هم از اونها استفاده کنیم هم از بازی هایی که توش کودک آزادی عمل داره. من میخواد اینو نمیتونیم بگیم در یک در دست قرار بدیم. ما یه سری من میخواد این نکته که باید به والدین بهشون بگیم، به اون افرادی که دارن با کودک کار میکنن بگیم، درست شما دارید بازی میکنید، ولی یادمون نره، من این جمله دارم اینو احساس کنم یه تعریفی گفتم، بازی در خدمت کودک، نه کودک در خدمت بازی. وقتی میگیم کودک در خدمت بازی، یعنی بازی تعیین کنه کودک چیکار کنه، این اصلا اثر روانی خوبی نداره، حتی در دراز مدت اثر منفی هم میذاره. خلاقیت رو از کودک میگیره، ساختن رو از کودک میگیره، یادگیری معنادار رو از کودک میگیره، اون ارتباطات سیناپسی که بین سلول‌های مغز شده اینجا دیگه شکل نمیگیره.
درسته.
یا شکل هم بگیره با مقدار کمتر. به همین خاطر بازی مفیده و اثر بخشه که کودک توش نقش داشته باشه. حالا اگر ما بخوایم اون تعریف برگردیم به سوال شما، چون همین ها در راستای تعریف شماست، اگر بخوایم یه تعریف از بازی داشته باشیم، ما یک تیف در نظر میگیریم، میگیم یه نقطه شروع داره، یه نقطه حالا انتها، من نمیتونم براش، این سر تیف، این سر تیف یه اصطلاحی وجود داره بهش میگن فری پلی یا بازی آزاد. وقتی دنیا در مورد بازی صحبت میکنه و میگن بازی خوبه، بازی منجر به رشد مغز میشه، بازی اصلا بیشتر تاکیدشون خانم بهرامی بر این نوع بازیه، یا اسم دیگه‌اش بازی واقعیه، یا فارسیشو بخوام میگیم بازی طبیعی بهش میگن، یا بعضی موقع میگن بازی خودجوش.
بله.
خودتون یا تجربه فرزند دارید یا اطرافیانتون دیدید، خودش وقتی داره با خودش بازی میکنه و خودش تعیین کننده بازیه، خودش انتخاب میکنه چه بازی کنه، ساعتها درگیر میشه، اصلا گذر زمان رو برای شما احساس نمی کنه، یعنی اصلا میره 2 ساعت درگیر شد، و جالب عمق درگیریش هم به میزانیه که اصلا حضور شما رو اطرافش احساس نمی‌کنه، یعنی شما بارها از کنارش رد چی، اینقدر در بازی مستم مدهوش در بازیه که اصلا دیگر اینجا داره اون تجربه عمیق رخ میده، و این اون کیفیت بازی که باید رخ بده. ولی شما داری با کودک بازی می‌کنی، خودت بهش میگی این کار رو انجام بده، 2 بار باید بازی می‌کنی، بار سوم که نمی‌خوام دیگه، یا یعنی میگه این بازی رو میشه عوض کنیم. پس یه سر طیف ما، یکی از زیباترین و قشنگترین اتفاقات دوران کودکی، اسمشو بذاریم بازی آزاد، وجود داره که این بازی آزاد یه سری مؤلفه داره. من یه مقالم در این زمینه نوشتم، حالا شنوندگان دوست داشتن سرچ کنن، صابر عبدالملکی بازی آزاد، مؤلفه های اومدم حدود 53 تا مقاله رو بررسی کردم، یه مؤلفه هایی رو برای بازی آزاد در نظر گرفتم. یکی از مؤلفه‌هاش که خودش انتخاب میکنه، یکی از مؤلفاش خانم برام خیلی قشنگه، اینکه فرآیندش مشخص نیست، دقت کنید مثلا الان داره با عروسکش بازی میکنه، الان دخترش 2 دقیقه دیگه اصلا دخترش ولش میکنه میره کنار، اصلا 2 دقیقه دیگه تبدیلش کنه به متکا، یا یه قاشق برداشته همین الان قاشقشه، 2 دقیقه دیگه میشه مثلا
میکروفونش،
میشه میکروفون، میشه بیلش، فرایند بازی مشخص نیست. یکی از مؤلفه‌های بازی آزاده. یا تو بازی آزاد اصلا نتیجه مهم نیست. آنچه که مهمه فراینده. اینقدر عمیق در این فرایند درگیره که پر از یادگیریه. ولی ما نمیتونیم بگیم بعد این بازی حتما به این نتیجه خاص میرسه. خانم برنامه شما بازی کودک رو برای ما بیارید، مثلا 2 دقیقه داره بازی میکنم، ما میتونیم از زاویه های مختلف بگم اینجا اینو یاد گرفت، اینجا اینو یاد گرفت، اینجا پر از یادگیریه و یادگیری عمیق. و همین خاطر ما در فرایند بازی آزاد آنچه که مهمه چیه؟ اون فرایند مهمه. یکی دیگه از مؤلفه‌اش واقعیت گریزیه، همون تخیل، فرارفتن از واقعیت. این واقعیت این چیه؟ یه خودکاره. کودک در بازی اینو بارها عوض می‌کنه، یعنی تخیل. چیزی که ما در بازی‌هایی که خودمون به کودک انجام میدیم خیلی وجود
نداره.
نداره. یا مثلا یکی دیگه از ویژگی‌هاش اینه که سیالیت قانون داره. ببینید چقدر تاب‌آوری رو می‌تونه ببره بالا، چقدر مهارت‌های اجتماعی رو ببره بالا. مثال، سیالیت قانون از یه بودی بعد میگه خویق بی‌قانونی رو یاد می‌گیره. حالا بهتون تحلیل می‌کنم که اصلا در عمل اینجوری نیست. سیالیت قانون یعنی قانون بازی رو کودک تعیین می‌کنه. درسته این خودکار برای نوشتنه، ولی کی گفته باید خودکار همیشه برای نوشتن باشه؟ باش 1000 تا کار دیگه هم می‌کنیم. میگه الان این کارو انجام دادم، 2 دقیقه باشه یه کار دیگه انجام بده. اصلا قانون بازی اینه که تو الان اینجوری باشی، 2 دقیقه دیگه اینجوریه. هر چقدر سنشون بیشتر میشه از مسیر رشد، قانون بازی ثابت‌تر میشه. هر چقدر سطح پایین‌تره، دقیقاً که میگه هم اصلا یه جایی بند نمیشه، یه دقیقه با این بازی می‌کنه، یه دقیقه با اون بازی می‌کنه. بس یکی ما داریم میشکن پیش‌بینی ناپذیر بوده. ببخشید، سیالیت قانون بازی ثابت نیست. ولی حالا نکته جالب توجه، بازی ما ایران، ما از نظر علمی بشکن بازی‌های اجتماعی، بازی‌هایی که کودک با یه کودک دیگه یا بیش از 2 نفر وجود داره و در جریان اون حالا ایفای نقش می‌کنن، ما تو ایران اسمش می‌ذاریم خله بازی به قول عامیانش. تو این بازی‌ها که دقت کرده باشید، ما می‌گیم سیاد قانون وجود داره، دوتاشون با هم قانون رو تعیین می‌کنن و برای اینکه بازی بمونه به قانون هم تن میدن. میگه اشکال نداره، تو اول دختر شو بعد من پسر میشم، باشه تو مامان شو بعد من مثلا مثال من مامان میشم. داره تحمل میکنه یک دوری، این میشه تا تمرین تاب‌آوری. شاید شما صبح داشته به کودک بیای بگی خب مثلا نفس عمیق بکش، بیا با هم مدیتیشن کار کنیم، این کار رو انجام بدیم، اندازه این فرایندی که خودش تعیین میکنه و چون لذت میبره دوست داره صبر داشته باشه برای این کار، اثر نمیزه. این بازی آزاده، بازی آزاده که ماهیت نمایشی اجتماعی پیدا کرده. بس ما یه تعریف داریم برای بازی آزاد، چند تا مؤلفه بهش کنیم. خودش انتخاب میکنه، سیالیت قانون داره، واقعیت گریزی توش وجود داره، مسیرش مشخص نیست ولی پر از یادگیریه و اصلا کلن ابعاد خیلی زیادی داره. یه بازی دیگه داریم اینور، اسمشو میذاریم بازی های ساختارمند. چیزی که در جامعه ما متاسفانه به خاطر فرهنگ حاکم بر جامعه ما زیاده و متاسفانه نمیخوام بگم این بازی بده، بازی بسیار خوبی هم هستش، ولی فراوانی استفاده از این نوع بازی که کودک در طول روز همش از این نوع بازی بخواد استفاده کنه اثر منفی داره. تو این بازی من تعیین میکنم شما چیکار کنه و شما در خدمت من هستی. این بازی خوبی مهارت بهش یاد میده ولی عمیق
نیست.
برای شروع یک مهارت خوبه، ولی بعدش اگه بخوایم توسعه بدیم باید به نیاز کودک توجه کنیم. بس یه بازی، تعریف بازی می‌خوام. یه بازی داریم تحت عنوان بازی آزاد، یه بازی داریم تحت عنوان بازی ساختمان، وسط اینا یه بازی داریم اونم بازی قشنگیه. اسمش رو می‌ذاریم بازی هدایت شده یا گایدد پلی. بازی هدایت شده چطوریه؟ شاید بارها براتون اتفاق افتاده باشه. برای بچه‌ها یه قصه‌ای رو میگید، بعد به بچه‌ها میگید ادامه‌ش خودتون برید. یا یک موضوع رو میگیم خودت نقاشی خودت ادامهش هر جور دوست داری بکش. در بازی اینم قشنگه، اینم خیلی خوبه، این دو طرفو داره، همون بود دغدغه های والدینو داره، ریاضی یاد بگیرن، علوم یاد بگیرن، همون بود آزادی رو داره. تو بازی هدایت شده من بازی رو آغاز میکنم ولی کودک بازی رو چیکار میکنه؟
ادامه میده.
و این دو نوع بازی، مخصوصا بازی آزاد و بازی هدایت شده، اگر بتونیم تو جامعه فرهنگش و ساختارش رو ایجاد کنیم، بچه های ما از سلامت روان و عمق بیشتری برخوردارن. چون اصلا تو دنیا وقتی میگن ما در ساختارهامون از بازی استفاده میکنیم، اون بازی ساختارمند رو خیلی برای دوران کودکی به کار
نمیبرن.
بیشتر تاکیدشون بر بازی آزاد و بازی هدایت شده. پس اگه ما بخوایم بازی رو تعریف کنیم، یه تیف داریم، منظور شما کدوم نوع بازی؟
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی، دارای دکترای آموزش و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی مهمان ما هستند. احتمالاً برای شما هم موضوع بازی خیلی پیچیده تر از اون چیزی شد که تا این لحظه در ذهن ما بود. امروز داریم در مورد بازی با کودکان صحبت میکنیم و تا اینجا یک تعریف از آقای دکتر عبدالملکی عزیز خواستیم در مورد بازی و فهمیدیم که بازی چه مقوله پیچیده است و چقدر تأثیر گذار. آقای دکتر عبدالملکی، اون چیزی که من توی ذهنم اومد وقتی تو شما توضیح میدادیم اینه که اون وقتی ما بازی زیر 7-8 سال رو میگیم بازی مناسب بچه هاست که بچه ها رو در یک شهری بگذاریم و بگیم شما شهردارش هستی، هر آنگونه که میخوای بساز.
چه قشنگ تعریف کردیم. من اگه بخوام همه دیدگاه خودم رو در یه جمله خلاصه کنم، میگم جایی که کودک احساس قدرت، احساس کنترل و عامل بازی باشه. هر کدوم از این مؤلفه هم تعریف داره. قدرت یعنی من انتخاب میکنم، کنترل یعنی میتونم تمام پدیده ها رو دستکاری کنم، تو رو میتونم ضعیف کنم، تو رو میتونم قوی کنم، با هم ارتباط دارم. عاملیت هم یعنی همه بازی منم، من انتخاب میکنم بازی چه مسیر رو طی کنم. پس اگر یک موقعیت این چند تا مؤلفه رو داشت، میتونیم بگیم خانم برام اصطلاح بازی نابو براش به کار ببریم. این اون بازیه که علوم مختلف، مقالات مختلف دارن روش تاکید میکنن. این که من دارم با بچه‌م بازی میکنم یا این که من بچه‌مو میبرم فلان جا دارن باش بازی فکری انجام میدن، خوبه، خیلی کار خوبی میکنه. ولی اگر بازی توش کودک احساس عاملیت نکنه، احساس قدرت دستکاری کردن رو نداشته باشه، اون اثر رو نداره. و یه جمله خیلی جالبی آخره گفتهاتون داشتید تو تایمی که رفتیم، گفتید من فکر نمی‌کردم اینقدر پیچیده باشه. اصلا یکی از مشکلاتی که باعث میشه که ما بازی رو خوب درک نکنیم که خیلی ساده بهش فکر میکنیم. اینقدر این موضوع پیچیده است، اینقدر پیچیده و قشنگ، پیچیده و زیبا، یعنی اینقدر فرایند اجرای بازی به معنای عمیق و درست کار سختیه و کار زیباییه که هرچی جلو تعمیری میگه واقع خدایا مگه میشه این همه لایه های زیبا رو من در بازی بوده ولی طالبش توجه نکرد.
بسیار متشکرم. میدونید که میتونید برامون پیامک بزنید، 30102 راه ارتباطی پیامکی ماست و شماره تلفن 2245-2876 راه ارتباطی تلفنیه. شما با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. 915-74-04 آقای دوتا یه پیامک فرستادن، من میخونم حتما. اگر الان خواستید پاسخ بدید، اگر نه که مد نظر باشه تا پایان برنامه حتما بهشون پاسخ بدیم. گفتن این که سلام، من پسر سه سال و نیمه دارم که اصلا روی هیچ بازی تمرکز نداره، بیشتر از 3 دقیقه دوام نمیاره. یه لحظه با اسباب بازی، یه لحظه ظروف آشپزخونه، یه لحظه جارو، خلاصه مدام تغییر. علت چیه؟ سرکار خانم آرامش از مشهد این پیامک رو برامون فرستادن. ببینم آقای دکتر میخوان الان پاسخ بدن.
آره، من یه نکته هم اشاره کردم توی گفته هامون در تعریف اون قانون پذیری بازی. گفتم هرچی سن میاد بالاتر قانون منسجم تر میشه. از بله. اول بازی تا آخر بازی چیه؟ میمونه و حتی مدت ماندگاری یک کودک در فرایند بازی هم بیشتر میشه. یعنی مثلا یک کودک 5 ساله، یک کودک 6 ساله تو یک بازی زمان بیشتری رو طی میکنه تا یک کودک 3 ساله.
بله.
اولندش اینکه این کودک از یک بازی هی میره یه بازی دیگه، از نظر روانشناسی کاملا میتونیم بگیم رفتارش کاملا طبیعیه که در این ردیه سنی، چون میزان تمرکز بچه‌ها تو این ردیه سنی اینجوری نیست که والدین انتظار داشته باشن یک کودک 3 ساله مثلا بیا 10 دقیقه یه رو برای من یه کاری رو انجام بده. نهایت تمرکزی که این کودک میتونه داشته باشه 4 دقیقه تا 5 دقیقه، اونم در یه دامنه متغیر بخواد یک فعالیتی رو انجام بده. ولی اگر میخوایم یه کاری بکنیم که عمقش در اون فعالیت بیشتر بشه، صرف این نباشه، پس این رفتار کاملا طبیعیه. یعنی زمان انتظار ما برای یک کودک مثلا مثال 4 ساله 3 ساله، مدت زمانی که انتظار داریم در یک فعالیت درگیر باشه تا از اون فعالیت مورد علاقه‌اش مثلا باشه، نهایتاً 4 دقیقه تا مثلا 5 دقیقه، اونم باز در دامنه خیلی من دارم سطحشو بالا در نظر میگیرم. ولی اگر میخواد مدت زمان بیشتری رو تو این فعالیت بمونه، اینجوری نباشه که فقط اسباب بازی در اختیارش قرار بدی، مثلا بگی خودت برو بازی کن. نه، وارد بازیش شو. بعد وارد بازیش میشه، خواهش میکنم شما در اختیار ایشون باش، نه ایشون در اختیار شما. مثلا میبینی داره با عروسک مثلا داره با اسباب بازیاش یه چیزی میسازه، شما نگو اینو ول کن بیا حالا کاری که من انجام میدم. چی میسازی؟ شما برو همون رو ادامه بده.
منم میشم یکی از ابزار بازی.
شما در خدمت ایشون باشی. همین باعث میشه که مدت زمان ماندگاری ایشون در اون فعالیت چی باشه؟ بیشتر بشه. ولی این نوع رفتارش که از این بازی میره اون بازی، یا حتی بین اسباب بازیش هم انسجام هنوز وجود نداره، هی کم کم سطح رشدش وقتی میره بالاتر، هم مدت زمان تمرکزش بیشتر میشه، هم اون عمق بازیش هم چی میشه؟ بیشتر میشه. بعد علائم توجه و تمرکز هم برای سن زیر 4 سال خیلی مورد توجه قرار نمیده، چون از ویژگی‌های طبیعی رشدشون.
بسیار متشکرم. چون در مورد ویژگی‌های طبیعی رشد صحبت کردیم، خیلی خوبه بازی چه تأثیری بر رشد و پرورش هوش‌های چندگانه کودک داره؟
اصلا بعضی موقع میان تعریف بازی رو، تعریف بازی نبگیم، مثلا اهمیت بازی رو معادل رشد در نظر میگیرن. یعنی معتقدن اگر مسیر بازی برای کودکان فراهم بشه، موقعیت بازی برای کودکان فراهم شه، عملا کودک در همه ابعاد مختلف رشدی چیه؟ پرورش پیدا میکنه. و همین خاطر برنامه‌های آموزشی بازی محور رو بعضی موقع برنامه رشد محور در نظر میگیرن. یعنی معتقدن ما در برنامه‌های بازی محور بیشتر ابعاد رشد و پرورش می‌بینیم تا ابعاد مربوط به سواد و علوم و ریاضی رو. بس عملا اگر من با کودکم بتونم بازی انجام بدم، موقعیت بازی، اون سه تا بازی که من گفتم، بازی آزاد، بازی هدایتمند و هدایت شده و ساختارمند، فقط ساختارمند باشه نه،
بله،
مهارت اجتماعیش میاد پایین‌تر، خلاقیتش میاد پایین‌تر. اگر این سه تا رو با هم داشته باشیم، ما میتونیم در همه ابعاد کودک رو پرورش بدیم. مثال براتون بذارم، وقتی داره بازی آزاد انجام میده، وقتی داره با عروسکش بازی میکنه و صحبت میکنه، داره مهارت کلامیش پرورش بده، وقتی وانمود میکنه خودکار یه دونه میکروفونه، داره خلاقیت رو پرورش میده، وقتی وانمود میکنه نقش پدر و مادر رو، داره تمرین مهارت های اجتماعی. به خود بالاتر از این ما هیچی نباید انتظار داشته باشیم. و میدونی خانم بهرام، نکته جالب توجهش چیه؟ این کارو با لذت داره انجام میده. مسئله اینه، داره یه کاری رو انجام میده که به نفعشه، باعث ایجاد ارتباط بین سیناپس های، باعث ایجاد ارتباط سیناپسی میشه، یعنی اون بین سلول های مغز ارتباط جمع. و مهمتر از این کارو داره با لذت انجام میده. بس این اتفاقه در جریان بازی میفته. اگر ما بازی رو به عنوان یک مبنا قرار بدیم، کودک در همه ابعاد رشدیش چیه؟ در بازی داره اون پرورش رو ایجاد میکنه. ولی منوط به اینم هستش که بتونیم تجربیات مختلف رو برای کودک فراهم کنیم. مثال براتون زدم، همون مثالی که در مورد چیز براتون زدم، یه کودک رو رها نکن. مثلا من میخوام با کودک بازی حرکتی خودم انجام بدم، فقط بازی حرکتی در یه دامنه خاصی نباشه، اون هی تغییر بدم، کوچیکش کنم، بزرگش کنم، مثلا با یه توپ کوچیک باشه، با یه توپ بزرگ باشه، با دو تا پاش باشه، با یه پاش باشه، با انگشتاش باشه، با بینیش باشه، حالتای مختلف که بتونیم اون عمق بازی یا درگیریشم چیکار کنیم
بیشتر.
ولی همه این مداخلات با ظرافته، اینجوری نیست که بگم اونو ول کن بیا اینجوری ضربه بزن.
بسیار متشکرم. 9368582 گفتن سلام، خدا قوت، نوزادان هم نیاز به بازی دارند؟ اگر بله چه نوع بازی؟
یه نکته، ما مراحل رشد بازی داریم، ما برگشت
آره سنش رو بگیم، از چه سنش
رابطه رشد و بازی رو گفتیم. کلا بازی در خدمت رشده، یکی از استدلالی که تو دنیا وجود داره که معتقدن وقتی اگر رویکرد آموزشی ما سبک فرزند پروری ما بازی محور باشه، کلا رشد کودک در همه ابعاد اتفاق. ولی خانم برنامه باز تاکید، این سه تا بازی باید چیه وجود داشته باشه. بعد میان مراحل رشد بازی رو مطرح میکنن.
اصلا از چه سنی بازی
رو مطرح میکنن؟ برای من جالبه. مثلا میاد مراحل رشد بازی رو مطرح میکنه، میگه کودک از لحظه که به دنیا میاد بازی های مختلف رو مثلا تجربه میکنه. مثلا یکی از نظر پردازان معروف که واقعا ما بهش مدیونیم و یکی از آدمای اثرگذار این حوزه است، پیاژه است. پیاژه میاد مثلا مراحل رشد بازی از بود شناختی رو مثلا مطرح میکنه، میگه مرحله اول، یعنی دو سال اول زندگی ما بازی داریم، ولی بازی‌هاش ماهیت حسی یا ماهیت تمرینی داره. بیشتر بازی‌هایی که مثلا ماهیت نمایشی یا کلامی خیلی پیچیده نداره، بیشتر میریم سراغ پرورش حواسش، دیداری، شنیداری. بس عملاً بازی در این از لحظه تولد وجود داره. حالا مثلا باز این مرحله رو میاد ریز میکنه، مثلا یه ماه اولو بیشتر میذاره اسمش رو میذاره مرحله بازخوردها، که اگه دقت کرده باشی کودک نسبت به محیط یه سری بازخوردها داره، مثلا نور به سمت چشش میره، چشش میبنده، دستاشو میبری، مثلا دستاتو میگیره. اینها واکنش کودک، واکنشی از مغزش پیام بیاد نه، این عصب نخاست، یعنی کاملا به صورت ساختار فیزیولوژیکیش عصب نخا نسبت به این محرکا پاسخ میده. به همین خاطر اینا رو اسمش میذارن باستاپ. این اصلا چیزی نیست که از مغز دستور، کاملا در همه کودکان اینو ما چیکار میکنیم؟ مشاهده میکنیم. بعضیش از سن یک ماهگی شروع میشه تا سن 4 ماهگی، بعضیش نه، از 4 ماهگی شروع میشه تا سن 12 ماه. بس اولا ما یک سال اول زندگی از این باستاپ ها زیاد میبینیم.
بله.
آره. بعد یک مثلا این یک ماه اول زندگیشون، تو یک ماه اول، از یک ماهگی تا 4 ماهگی اسمش میذاره واکنش های دورانی نخست. میگه کودک به صورت کاملا تصادفی یک عمل معطوف به بدنش رو کش میکنه و چون از انجام این عمل لذت میبره، میل به چی داره؟ تکرار. مثل گرفتن.